أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين بحث دیگر بحث امر به امر است. اگر مولا امر کرد مکلف را، مأمور خودش را به اینکه دیگری را امر کند، مثلا به پدر گفت مرو صبیانکم به صلا اذا کانو بنی سبع سنین، مثلا که در روایات آمده، خودش ابتداعا امر به او فعل نمی کند، به اون فعل نمی کند، امر می کند مکلف خودش را که این مکلف دیگری را امر به صدور فعل کند. آیا از این امر، این بحث شده است که آیا این امر به امر دلالت بر امر به اون فعل دارد؟ پس مولا امر کرده است اون مأمور دوم را هم به صدور فعل از او، یا نه فقط امر کرده است مأمور اول را که امر کند مأمور دوم را، اما اون فعل صدور فعل از مأمور دوم متعلق امر مولا نیست، متعلق امر مولا فعل مأمور اوله که خود امر کردن مأمور دومه. این مورد بحث قرار گرفته است که آیا امر به امر هم دال بر مثلا امر به اون صدور فعل از مأمور دوم، که اگر ظواهر امر هم وجوب باشه او میشه واجب بر او از طرف مولا، یا نه واجب نیست استفاده وجوب امر به اون فعل از این نمیشه، فقط استفاده میشه که مأمور مکلف این مولا مأموره که امر کنه، اما دومی واجب انجام بده یا نه از طرف این مولاش دلالتی برای این نداره. امر به صاحب کفایه فرموده است مقتضای دلالت لفظی، مقتضای اصل عدم وجوب صدور فعل بر اون مأمور دوم، چون مولا بشاره به اون فعل امر نکرده، متعلق امر مولا صدور امر از مأمور اول نه صدور فعل از مأمور دوم. پس ما باشیم و لفظ مولا، خطاب مولا، امری که از مولا صادر شده که واجب شده صدور امر از مأمور اول، نه بیشتر. اگر میگفت اون مأمور دوم واجب انجام بده لیفعل، خودش امر میکرد مولا بود، بله این داله برای، ولی این چیزی که نگفته، گفته تو امرش کن. پس متعلق امر مولا فعل مأمور اوله که صدور امر ازش به مأمور دوم، اما بر مأمور دوم هم واجب این فعل رو انجام بده، این رو هم مولا بر او واجب کرده، از این در نمیاد مگه قرینه ای باشه. اگه قرینه ای باشه و این که مولا فعل را هم صدورش را از مأمور دوم میخواد او کرده، بله. اما اگر ما باشیم و حق لفظ خطاب مولا، خطاب مولا امر به مأمور اول فقط که او این امر را انجام بده به دومی و بیش از این ثابت دیگه نمیشه وجوبی بر مأمور دوم از طرف این مولا. در مقابل برخی گفتن نه، اصل مقتضای ظهور، اصل برعکسه و از این استفاده میشه اینکه بر مأمور دوم هم واجب فعل ازش صادر بشه مگه قرینه برخلاف باشه. دعای عکس هم اینجوری شده، عکس صاحب مدعای صاحب کفایه. حالا از برای اینکه این بحث خوب تنقیح بشه، مناسبه در سه جهت بحث بشه. یه جهت یه بحث ثبوتی است، ببینیم اصلا ثبوتن امر به امر به لحاظ اون فعل صدور فعل از مأمور دوم ثبوتاً چند صورت تصور داره. احتمالات ثبوتی این امر به امر نسبت به صدور فعل از مأمور دوم چیست؟ این احتمالات با قطع نظر از این حالا کدوم ظاهره، کدوم مقتضای لفظه، یه بحث ثبوتی است، یه بحث هم اثباتی است که این که مرحوم صاحب کفایه فرمود مقتضای ظاهر امر عدم وجوب بر اون دیگری است، فقط بر این اولی واجب امر بکنه دومی را، آیا این درسته یا اونی که در قبال ایشون گفته شده اون ظاهره؟ یه بحث هم در ثمره ای است که برای این مسئله هست، اینم جهت سوم. اما جهت اول که احتمالات ثبوتی، اینجا چند تا است؟ احتمالات ثبوتی اینجا 4 تاست، گرچه استقراء حصر استقرایی است، ولی برخی از بزرگان این رو 3 ذکر کردن، ولی به دقیقه 4 تاست. این امر به امرم به موارد زیادی آمده، یکیش همین روایت مروس بیانکم به صلاته، یکی وامر قومک باخذوا باحسنها هاست، قصه حضرت موسی وقتی الواح را تورات را خدا نازل کرد وامر قومک یاخذوا باحسنها، یکی اون آیه دیگر وامر اهلک بالصلا، ادله ای که درش امر به امر آمده متعدده و هست در لسان اوامر شرعی کم نیست. ثبوتاً امر به امر به دیگری به فعل احتمالات 4 ای داره. اولین احتمال این که مطلوب و مأمور به جدی مولا و حقیقی مولا همون صدور فعله، و این امری که آمده اینجا، این امر مقصود ازش اصلا امر این نیست، بلکه مقصود اینه که این مکلف اول، مأمور اول ایصال کنه این امر مولا را به اون دومی، و الا آنچه که امر مولاست همون امر به فعله، امر دومیست به فعل، میگه آقا این امرم برسون بود، برو تو بهش بگو که این امر مولا اینجور امری داره. یعنی اصلا متعلق امر، امر مولا همون صدور فعله، که انه گفته لیفعل اون دومی این کار را، و بر توست که بری این بهش برسونی این را. خب از چه راهی برسونی؟ یکی از طرق رسوندن که امرش کنی از طرف مثلا خودت یا از طرف من. جدن مقصود امر امر مولا متعلق به امر این نگرفته به ما هو امرون، بلکه به ما هو ایصالون، و متعلق امر مولا خود همون صدور فعله، که شاید این آیه شریف و امر قومک یأخذوا باحسنها از این قبیله. یعنی ما اوامر مولا همونی است که تو تورات آمده، در تورات آمده از اوامر حسنی که امر شده به اونها، همه مکلفین بهش امر شدن. این که میگه و امر قومک، حالا که فرستادیم تو رو مبعوث کردیم و این تورات رو بر تو نازل کردیم، این تورات تشریعاتی است برای مردم، تو برو برسون به اونها و اونها رو کاری کن که انجام بدن این اوامر الهی را. و امر قومک یأخذوا باحسنها شاید ظهور در این احتمال اول داره، که اصلا امر موضوعیت نداره، مقصود ایصال تورات تشریعات الهی است، پیامبر مکلف به ایصال اوامر الهی است به مردم، و تورات در اون مورد این آیه به مثلا بنی اسرائیل که قوم موسی بودن، و امر قومک یأخذوا باحسن، امر به مأمور ثانیه، این امر مأمور اول مقصود ازش ایصال امر مأمور ثانیه به مأمور ثانی از طرف مولا. این احتمال که در این فرض دیگه در این طبق این احتمال یه امر بیشتر نیست، اونم به مأمور ثانی متعلقش، یه امر مولا بیشتر نداره، اونم به مأمور ثانی متعلقش هم فعل صدور فعل از مأمور ثانی. این که اولی امر کند مقصود ازش ایصال اون امره، نه بیشتر، که البته این شاید خلاف ظاهر کلمه امره، ولی خب نکته قرینه‌ای که این امر حمله بر ایصال کند کنیم بعد خواهد آمد تو بحث اثبات. این یه احتمال که نتیجه این احتمال یک امر بیشتر نخواهد بود، نه دو امر، و مقصود از امر مأمور اول ایصال همون امر واحد مولاست به مأمورش که مأمور دومه، مکلف دومه. احتمال دوم اینی که نه، این امر مأمور اول، فعل امر، صدور امر از مأمور اول هم متعلق طلب و امر مولاست، ولی نه علا نحو الموضوعیه، علا نحو طریقی، امر طریقی است. یعنی غرض از این که مولا گفته برو امرش کن، پس امر به امر کرده مأمور اول رو واقعا، ولی این امر ملاک و غرضش طریقیه. یعنی آنچه که غرض اصلی مولا صدور این امر فقط نیست از این، بلکه این طریقه، مثل اوامر ظاهریه شده طریقه برای حفظ واقعا احکام واقعی هستن، ایجاب احتیاط، امر به ایجاب احتیاط میکنه، نه برای اینکه این خودش تو خود ایجاب احتیاط مصلحت دیگری هست، برای حفظ همون ملاک واقعی است، امر واقعی است. اوامر طریقی اینجوری هست، این امر هم طریقیه به این معنا که مولا این امر میکنه چون میبینه اگه این بره امر کنه اون دومی حتما انجام خواهد داد، حالا یا با جهت خجالت از امر اولی، ترس بیشتری که از این امر اول در دل او میفته، احترامی که برای این قائله، سبب میشه که بالاخره اون فعل رو هم انجام بده. خلاصه اگر استظهار شد که این امر طریقی است، مثل امر ظاهریه است، مثل امر به ایجاب احتیاط و امثال اینا است، خب لازمه طریقی بودن این که پس اون صدور فعل از اون مأمور دوم هم مطلوب مولاست، مولا اونه میخواد، و این امری را که قرار داده به نحو مدلول مطابقی امرش، امره، گفته برو امر کن، این چون طریقی است، اون زود طریقه قهران زود طریق رو میخواد، پس دو تا امر داره در حقیقت، یه مدلول مطابقی داره کلامش که همین امر طریقی است به مأمور اول که بره مأمور دوم رو امر کنه، یه مدلول التزامی این امر طریقی داره، اینه که بس صدور فعل هم از مأمور دوم این رو مولا میخواد، ولی این طریقش رو واجب نمی کرد، امر طریقی رو قرار نمی داد، جعل نمی کرد، مثل اوامر احتیاط که مقتضی هست که احکام واقعی محفوظن در اونجا، تصویب نیست، فرض امر به احتیاط میکنه نسبت به واقع، پس واقع محفوظه، مرتفع نیست با جهل. اینجا ما همونجور یه مدلول مطابقی پیدا میشه برای امر که خود امر مأمور اول، یه مدلول التزامی پیدا میشه برای این امر مولا، یه امر دیگری در نفس مولا هست، یه مطلوبیت دیگری هم در نفس مولا برای فعل هست، چون این طریق بر او قرار داده شده، پس اونم مطلوب مولاست، پس صدور فعل از مأمور ثانی هم مطلوب مولاست. در حقیقت در طبق احتمال دوم دو تا دلالت داریم، یه دلالت مطابقی داریم که امر به امر مأمور اول است به اینکه امر ازش صادر بشه، یه مدلول، یه امری داریم که به دلالت التزامی استفاده میشه از طریقیت اون مدلول مطابقی، اون امری که در مدلول مطابقی است که دو صدور فعل از دومی هم مطلوب مولاست، مأمور به مولاست، مأمور اون رو میخواد. این فرقش با احتمال اول روشن شد، اونجا یه امر بیشتر نیست که اون امر دومه، مأمور دومه، امر اول در کار نیست، ای اگرم هست ایصاله، فقط ایصال اون امره، اما اینجا نه، دو تا امر شد یکی مدلول مطابقی، اونجا اون خودش میشه مدلول التزامی یا اصلی، اینجا میشه مدلول التزامی اون امر دوم، امر اول میشه امر مدلول مطابقی، امر دوم میشه مدلول التزامی، ولی بالاخره هر دو احتمال اول دوم در این دو احتمال شریکن، در این که مولا از مأمور دوم اون فعل را میخواد و وجوب، اگر امر وجوبی باشه بر اون مأمور دوم هستش، ثابته از طرف مولا، حالا چه به دلالت التزامی استفاده بشه طبق دوم، چه به دلالت مطابقی، چه بر مأمور اول هم امر واجب باشه از طرف مولا، چه اصلا واجب نباشه از باب ایصال باشه. بالاخره این دوتا احتمال شریکن در این که مأمور دوم مأمور از طرف مولا به صدور فعل، به انجام دادن اون فعل خارجی، این امر مولا داره، اگر برسه به او واجب میشه برش، منجز میشه، چه امر بکنه مأمور اول چه امرش نکنه. اگه مطلع شد بدون امر مأمور اول، مطلع شد واجب برش اطاعت کنه، واصل شد بشین بدون اینکه از راه دیگری واصل شد، واجب برش اطاعت کنه، چون امر مولاشه، امر مستقیم خود مولاست. یا اونم مأمور به بود به این امر طریقی، ولی امر طریقی رو انجام نداد، ای از جای دیگه فهمید، بازم واجب برش اطاعت، چون امر ذات طریق هستش. مثل جایی که حکم واقعی کشف بشه، امر طریقی رفع میشه ولی حکم واقعی هستش، باز امتثال کنه. بنابراین این دو تا احتمال در این جهت شریکن که مأمور دوم از طرف مولا مأمور به فعل. یک، به هر جوری بش رسید، چه اولی امر بکنه چه امر نکنه، واجب برش اطاعت. فرقشون در اینه که امر اولی در اولی یه امر دیگری نیست، همش همین یه امره، ایصال میکنه. در دومی نه، دو امره، بر اولی هم امر هست ولی یه امر طریقی. اولی مدل مطابقی میشه وجوب فعل بر دومی، در دومی احتمال دوم مدل التزامی میشه، که اینها اختلافاتشونه، اونم نقطه اشتراکشونه. این دو احتمال اول و دوم که این دوتا رو برخی یه احتمال قرار دادن و رضا شقوق را سگانه قرار دادن، نه چارگانه. احتمال سوم همون احتمال صاحب کفایه است، که امر مولا یه امر بیشتر نداره و اون صدور امر از مأمور اول، فعل را از مأمور دوم نمیخواد. یه مصلحتی هست در این که مأمور اول مأمور اون مکلف دوم را امر کنه، شخص دوم رو امر کنه، اما حالا این فعل او انجام بده انجام نده، این مد نظر مولا نیست. یعنی امر مولا همونجور که به حسب ظاهر متعلقش این است که مأمور اول امر صادر بشه ازش، این متعلق مطلوب مولاست. این هم به نحو موضوعیت طریق نیست برای اینکه دومی فعل رو انجام بده تا ازش مدل التزامی و امثال اینا استفاده کنه، این خودش موضوعیت داره و این مطلوب مولا الان نحو موضوعی غرض در خود این صدور امره. مثلا میخواد یادش بده این مأمور اول، برای آمادش کنه برای این که در آینده مثلا آمره به معروف و ناهی از منکر بشه، یا رئیس بشه یا سلطان بشه، قدرت امر کردن درش ایجاد بشه، حالت تأمر رو یاد بگیره، بشه بگه امر کن. خود امر کردن این صدور امر از مأمور اول مطلوب مولاست، اینم یه احتمال. اصلا صدور اون فعل از دومی مورد هیچ غرضی مولا درش نداره. البته اینجا میشه فرض کرد، اینجا دیگه از این امر مولا یه امر دیگری استفاده نمیشه، فقط یه امر استفاده، همونجوری که صاحب کفایه گفت، یه امر استفاده میشه به اینکه مأمور اول امر رو از به دومی، این امر خودش را، نه امر مولا را، امر خودش رو به دومی بکنه، صادر کنه. بیش از این مولا مطلوبی نداره، اینم انجام گرفت، چه اونو فعل انجام بده چه فعل انجام نده. فقط آره، و فقط این است که حالا این مأمور اول وقتی مأمور به دوم، اگر یه بحث دیگری اینجا هست که این خود این امر مأمور اول بر مأمور دوم خیلی جاها واجب الاطاعه است، نه از باب امر مولا، از باب امر این، مثل جایی که ولایت داشته باشه بر او، اگر ولایت داشته باشه بر او، مثل مثلا مالک و عبد، سید و عبدش، انما عصا سیده لم یعص الله، اون روایت خوندی در مکاسب، فیدا اجاز سیده هو جاز، در نکاح عبد فضولتن بدون اذن مولاش میگه انما لم یعص الله، انما عصا سیده. خب سیدش چون مالکشه، واجب الاطاعشه، اگر مخالفتش کرد، امری که بهش داد مأمور اول به دوم، اگر دوم مخالفت کرد، ممکنه از ناحیه اینکه خود امر دومی هم بر او واجب الاطاعه است، چون سیدشه، چون مالکشه، یا چون هر والدشه، مثلا در زوجش اگه گفتیم وجوب اطاعت زوج از زوج یا ولد از والد، اون عناوین ممکنه اونجا واجب بشه بر او، ولی اون وجوب غیر از وجوبی است که اینجا بحث میکنیم. اون یه وجوب طولی است اگرم باشه که هست، اون در حقیقت وجوب اطاعت از آمر اوله، که اگر این ولایت هم شارع برای این آمر اول قرار داده باشه، خیلی خوب، او بایستی اطاعت کنه، نه به جهت اینکه اون امر امر شارع ابتداءن، چون که امر سیدشه، امر مثلا ولیشه که ولایت داره بر او، شارع هم چون این ولایت امضا کرده قبول کرده، پس مخالفت با ولایت رو که شارع قرار داده، اون مخالفت معصیت خداست، نه اینکه خود اون فعل مأمور به ابتدائیه و به طور مستقیم از طرف شارعه. اگر هم نباشه ولایت، خیلی جاها نیست، دو نفر هیچ کدوم نه والد اونه نه سید اونه، که هیچ وجوبی هم دیگه حتی به عنوان ثانوی نداره. پس بنابراین احتمال سوم اینه که مولا غرضش فقط در خود این امر آمر اول باشه، غرضی در صدور فعل مولا نداره نسبت به مأمور دوم، و این همون احتمالیست که صاحب کفایه فرموده. در اینجا امر یکیه و بر همین مأمور اول امر شرعی، بر دومی امری نیست، نه به عنوان اولی روشن امر نکرده مولا او به فعل، خود فعل به عنوان اولی متعلق امر مولا نیست، و نه به عنوان امر دو اطاعت از امر اول، چون اینجور ولایتی قرار داده نشده، اگر هم قرار داده بشه از باب اطاعته، نه از باب اینکه خود اون فعل مأمور به. خب طبق جایی هم که این ولایت باشه، تا اون امر اولی صادر نشه واجب نیست، برد این اثر اینکه به عنوان اولی ثابت نیست اینه که اگر فرض کنیم سیدش هم باشه، مالکش هم باشه، والد باشه که امرش واجب الاطاعه، تا امر صادر نشه از او، حتی اگر اون ولد بدونه که شارع این پدرش امر کرده که امر کنه، واجب نیست بعد پسر انجام بده، چون هنوز امر صادر نشده. اینجا امر موضوعیت پیدا میکنه، جایی که ولایت هم تازه باشه صدور امر از مأمور اول لازمه، چون اطاعت او میشه واجب شرعی، نه خود اون فعل، ولذا تا امر نکنه وجوبی در کار نیست بر دومی، حتی جایی که ولایت هست، جایی که ولایت نیست که اصلا بعد از امر هم وجوب نیست، به خلاف اون دو احتمال اول گفتیم اونجا لازم نیست امر کنه، امر هم نکنه واجب بر دومی انجام بده اگر بهش رسید این امر به امر. این هم احتمال سوم، که همین احتمال رو من اون صاحب کفایه استظهار کرد، اون بحث اثباتی خواهیم گفت، چون این استظهار کرده که گفته امر به امر بیش از این دلالت نداره، ظاهرش اینه که خود این امر موضوعیت داره، متعلق امر مولا خود این امره، نه فعل، به فعل مولا کاری نداره، ولی امر به فعل میکرد، پس تا امر نکنه بر او واجب نیست، بعد از اینکه امر بکنه دومی را اگه مولویت نداشته باشه بازم واجب نیست، اگه داشته باشه از باب اطاعت میشه، و اطاعت این میشه مخالفت این در معصیت این در حقیقت حرامه، نه اون فعل که به او شکل میگیره که روشن، ولی زا اگه قرینه خاصیشو میگه نباشه، همین احتمال ظاهره که این بحث اثباتی است که بعد خواهیم گفت. فرض چهارم یا احتمال چهارم اینه که مولا غرضش در مجموع باشه، یعنی هم امر ایره بخواد هم فعل اون دومی را بخواد در طول امر اولی، یعنی اگر اولی امر کرد مصلحت ایجاد بشه در فعل دومی، حتی برای مولا که اون فعل انجام بده، پس مولا در حقیقت هر دو را میخواد، هم صدور امر رو از آن مأمور اول میخواد به دومی، هم صدور فعل رو از دومی بعد از صدور امر از اولی به او میخواد، نه بدون امر اولی، تو برگشت نکنه به احتمال اول یا دوم. این کجاست؟ جاییست که مصلحتی در فعل هست، صدور فعل از مأمور دوم غرض درش هست برای مولا، ولی این غرض در طول امر اوله، اگه اولی امر کنه دوم رو، وقت فعل دومی مصلحت دار میشه یا مصلحتش محقق میشه، اما اگر امر نکنه بدون امر اول بخواد او رو انجام بده، اون مصلحت انجام نمیگیره، یا انجام نمیگیره یا اینکه اصلا مصلحت نخواهد بود. امر اولی دخیل در تحقق اون مصلحته در فعل دوم، که اگر امر نکنه بدون امر بخواد مأمور دوم فعل انجام بده مصلحت شکل نمیگیره، میشه یه جای اینجوری باشه. اگر این گونه بود که امر اولی به دومی مؤثر بود در تحقق مصلحت در فعل، پس مولا هر دو نمیخواد، اون مصلحت رو میخواد، لزومی است، مطلوب مولاست، ولی اون مصلحت متوقف تحققش از صدور فعل از دومی که اولی امرش کنه. اگر بدون امر اولی انجام بده واجد اون مصلحت نیست. اونجا هر دو رو با هم، اولی رو میگه امر کن، دومی هم از دومی در حقیقت میخواد. اینم یک احتمال ثبوته که امر اولی دخیل در تحقق ملاک باشه یا دخیل در اتصاف باشه، که اگر اولی امر نکنه اصلا مصلحت نداره، اون مصلحت فعلی نیست. مولا تشنه نمیشه، نه اینکه تشنگی هست ولی انجام نمیگیره، نه اینکه دخیل در، قبلا خوندید که شرایط بعضی وقتا دخیل در تحقق ملاکه، بعضی وقتا شرایط شرط اتصاف فعله به اینکه ملاک دار بشه. این دومی هم اینجا معقوله در این احتمال چهارم، که طبق این احتمال اگر امر نکنه مأمور اول، اصلا فعل از مأمور دوم متصف به ملاک نیست، نه که ملاک داره ولی ملاکش انجام نمیگیره، اصلا ملاک مولا نیازی نداره دیگه. ولی اینجا این اشکال میشه، خود چرا مولا پس امر کنه هم مأمور اول؟ اگر عدم امر مأمور اول رافع اتصاف به ملاکه، خب تفویت نشده، چرا امر کنه؟ اینجا گفته میشه مثلا امر کرده چون یه غرضی هم در خود این امر هم هست. در حقیقت مولا دو تا غرض داشته باشه، یکی در خود امر مأمور اول، یکی اینکه این امر مأمور اول سبب میشه که اون فعل بعد از تحققش اون فعل دومم متصف به ملاک بشه از مأمور دوم، اونم مأمور به باشه. این خیلی فرق نمیکنه، این توجیهات ثبوتی مسئله. خلاصه احتمال چهارم اینه که مولا غرضی داره در فعل، صدور فعل از مأمور دوم، ولی این غرض در وقتی است که امر اول مأمور اول او را امر کنه، بدون امر مأمور اول اون غرض شکل نمیگیره، حاصل نمیشه. حالا یا چون امر مأمور اول مؤثر در تحقق ملاکه یا مؤثر در اتصاف به ملاکه، از این جهت خیلی در مانحنفی فرقی نداره. اینم احتمال چهارم. طبق این احتمال چهارم صدور فعل از مأمور دوم جایی که مأمور اول امرش نکنه واجب نیست، جایی که امرش بکنه واجب میشه به وجوب مولوی خود شارع، نه به وجوب امان اولی، خود شارع این رو میخواد، نه از باب اطاعت، ولذا مولاش هم نباشه مأمور اول، رفیقش باشه، هم ارزش باشه، نه سیدشه، نه والدشه، نه ولیشه. وقتی امرش کرد واجب میشه برش اطاعت. و این فرقش با احتمال سوم روشنه، با احتمال اول و دومم روشنه که اونجا امر اول دخیل نیست، شرط نیست. امرم نکنه اولی برسه به دومی، کافیست در اون اولی دومی که این واجب اطاعت کنه مولای خودش، چون امر مطلوب مولاشه. پس بنابراین این چهار صورت ثبوتاً تصویر داره که در این چهار صورت فرق میکنه اینا ثبوتاً از هم، از نظر که یک امره یا دو امره، از نظر اینکه امر اول بر به دومی شرط در تحقق وجوب بر دومی یا شرط نیست، به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی، جایی که ولایت هست، اینا با هم فرق کردن. این بیانی که این بحث ثبوتی، این چهار صورت در عالم ثبوت متصوره. حالا بحث اینه که در مقام اثبات ظاهر این خطاب امر به امر هر جا صادر شد از مولا کدوم یکی از این احتمالاته؟ آیا احتمال سومه که صاحب کفایی گفته؟ مرحوم صاحب کفایی گفته احتمال سوم ظاهره، یعنی ما از این امر به امر غیر از همون یک امر، اونم متعلق به امر که مأمور اول امر کنه، بیشتر استفاده نمی کنیم و وجوب فعل را، امر به فعل را بر مأمور دوم از طرف مولا استفاده نمی کنیم، و اما به عنوان وجوب اطاعت مأمور اول او بحث دیگری است، عنوان ثانوی است، مربوط به مولا ابتداءن نیست، استفاده نمی کنیم مگر قرینه باشه برای اینکه اون مأمور دوم مولا خواسته که اون فعل صادر بشه ولو در طول امر اول، اگه قرینه نباشه اصل همین احتمال سومه، استظهار کرده ایشون احتمال سوم رو. در مقابل در بحث اثباتی گفته میشه نه، مستثر احتمال اول یا دومه. این هم بحث اثباتی است که صحیح هم همینه که مستثر احتمال اول یا دومه نه سوم یا چهارم. چرا؟ نه از نظر لفظ، از نظر لفظ حق با صاحب کفایه است، یعنی لفظ امر به امر بیش از امر به امر نیست، امر به فعل نیست، همونجوری که ایشون میگه دلالت لفظی بیشتر از این نیست، ولی یه دلالت عرفی عامی هست، یا به عبارت دیگر یه قرینه عامه هست که ما قرینه خاصه نیاز داریم تا دست بکشیم ازش. قرینه عامه اینه که عرفیه عامه اینه که امر مثل علم و جهل و ظن و این حرف هاست. وقتی شارع میگه مثلا امر به تحصیل علم بی چیزی میکنه، علم موضوعیت نداره، طریقه، مقصود اون میگه امر میکنه که بره احکام شرعی تعلم کنید، علم بهش پیدا کنید، لیتفقهوا فی الدین، این موضوعیت نداره، طریقیت داره، این عناوین طریق به اون فعلی نیست که در خارج صادر میشه، ولی خود علم دار شدن و عالم شدن موضوعیت نداره نسبت به احکام فرعی که مربوط به افعال مکلفینه. امر هم همینجوره، وقتی میگه امرش کن که نماز بخونه، امرش کن که فلان کاره، اون فعل رو میخواد مولا، غرضش در اون فعله. این امر نگاه طریقی بهش میشه که یکی از همون دو احتمال اولیه دوم، یا اصلا مقصود امر نیست ایصاله، یا اگر هم امر متعلق امره به ما هو طریقون، این طریق برای رسیدن اون غرضی است که در اون فعل از دومی صادر میشه. امرم مثل علمه، همچنین که بگه اذهب و تعلم احکام و واجبات رو احکام شرعی رو یاد بگیر، این امر طریقیه. اینجا هم این امر به امر طریقیه، این که تو خود امر اون که گفتیم بله میشه، اینجا یه میخواد تأمر رو یادش بده، امر کردن رو یادش بده، این میشه باشه اینجا، ولی این خلاف عرف عامه، این یه حالت خاصیست. بله کسی دیگه همه که نمیخوان سلطان کنه، کسی دیگه بخواد سلطان کنه، بخواد یاد بده، ممکنه این امر به امر بشه بکنه، میشه جای این باشه، ولی غالبا اگر نگیم نوعاً و همه جای موارد چیز این امر طریقیه، یا مقصود ازش اصل ایصاله که احتمال اوله، یا مقصود ازش اگرم امر باشه یه امر طریقی است نه امر نفسی، این ظاهر عرفی است در این قبیل موارد، امر و تعلم و تحصیل علم و امثال اینا، این از همون قبیله. بنابراین ظهور عام همین احتمال اول یا دومه، این قرینه عام تا قرینه خاص برخلافش دا باشه حمله بر این میشه که باز اون فعل مطلوبه، بله یه جایی قرینه باشه که نه خود این رو مولا میخواد، اصلا به او کار نداره، ممکنه اصلا اون مبغوزش هم باشه، میخواد اینه یاد بده امر کنه و تأمر کنه، این حالت خاصی است و خلاف ظاهر اولی است. پس میشه ظهور، ولی ظهور از باب قرینه عامه نوعیه عرفیه، نه دلالت لفظ. مرحوم صاحب کفایه دلالت لفظ رو نگاه کرده، بله گفته او اصله، او ظاهر اونه. این نکته عرفی رو اگر توجه میکرد که این امر مثل علمه، مثل تعلم طریقیت داره در فهم عرفی و عقلایی، وقت میشد مقتضای قرینه و ظهور عرفی و قرینه عامه همین احتمال اول و دوم، که در این دو احتمال اون فعل مطلوب مولاست بر دومی. و صلی الله علی محمد و علی آله.